بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فدرزین و لعن على اعضائه مجمعین. الحمدلله تعالی راه پیمایی بسیار با شکوهی با اجتماع ده ها میلیونی انجام گرفت و چند نکته در رابطه با راه پیمایی وجود داره. اول اینکه حاکی از وحدت و اتحاد و همدلی مردم ایرانه و این وحدت و اتحاد و همدلی دارای قیمت و بهای بسیار بزرگی است. دوم اینکه حاکی از وفا و پایبندی به اسلام، انقلاب، ولایت فقیه، آرمانهای امام و خون شهدا، این وفا و پایبندی در این راه پیمایی جلوه‌گر بود. سوم، هشدار به قدرت‌های استکباری که مردم ایران با روحیه بسیار بالا با هم متحدن، از هیچ تهدیدی هراس به خودشان راه نمی‌دهند. تحریم و امثال اونها در ما اثر نداره و مردم در مبارزه با استکبار مصممن، برای احقاق حقوق خودشان هم مصممن. بنابراین بسیار لازمه که مسئولان محترم از این مردم قدردانی و در راه خدمت اینها در آنچه در توان دارن کوشا باشن. اما بحث ما همانطوری که عرض کردیم درباره این که از روایات اهل بیت علیهم السلام و از مباحث فقهی به دست میاد که مسئله ولایت فقیه بایستی وجود داشته باشه تا این احکام و قوانین الهی، این احکام عینیت پیدا کنه، خارجیت پیدا کنه، عملی بشه و این احکام با این فلسفه مال زمان دون زمان و عصر دون عصر نیست، بلکه مال همه زمان هاست، چه زمان غیبت امام علیه السلام چه زمان حضورش فرقی نمیکنه. یک یک با این محاسبه رسیدیم به جهاد. جهاد با اون فلسفه که عرض شد، عزت و عظمت اسلام و صلاح و پیشرفت اسلام در گرو جهاد. عرض کردیم برای اینکه خودشان فرمودن ترکش موجب فقر و ذلت و سقوط و انحطاط. این هم دیگه مال مخصوص به یک زمان خاصی نیست، پس برابره همیشه بایست جهاد و روحیه جهادی در میان مردم حاکم و زنده باشه. خب حالا میرسیم به یک بحثی در دنبال همین بحثه مربوط به موضوع جهاد. خب در قرآن آیات فراوانی، در روایات ما آثار فراوانی، از اینجا شروع میکنیم. چند تا بحث امروز عرض میکنیم که مطالعه میکنیم تکمیلش انشاءالله فردا. یکی این که در تفسیر المیزان این بحث را، چون تفسیر ما خیلی فرق داره، بعضی از تفسیرها آیات را فقط معنا میکنن یا ترجمه یا تفسیر توضیح بیشتر، اما تاریخ نزول این آیات، ارتباط آیات با هم خودش خیلی مطلبه. یکی از بحثایی که در تفسیر المیزان وجود داره مسئله تاریخ تشریع جهاده. اینطور نبوده که از اول اسلام جهاد بیاره برای کسی که دعوت را قبول نکرده، نه، پله پله و به تدریج تا رسیده به جهاد. به عنوان آخر الدواء الکی، این مسئله عربیه، یعنی آخرین دوا داغ کردن حیوانات را در مقابل امراض اونا که واردن به عالم حیوانات داغ میذارن، ولی آخر الدوا الکی، آخر دوا، آخرین دوا داغ گذاشتن. جهاد هم به عنوان آخر الدواه، یعنی اول اتو الى سبیل رکبک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم التي هي احسن. آیه در کدام سوره قرآنه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة و جادلهم التي احسن، در کدام سوره قرآنه؟ نحل برکن. آیه چندمه؟ آیه به نظران که 25 سوره نحل باشه. پله پله بوده که با حکمت، یعنی استدلال، استدلال و دلیل و برهان برای قانع کردن مردم و موعظه نصیحت و دیگه جادل هم مجادله و مناظره. اگر از اینها کار پیشرفت نکرد، وقت میرسه به جهاد. پیغمبر عزیز ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله سیزده سال که در مکه بودن همان حکمت و موعظه حسنه و گاهی مناظره و این چین بوده با نزول قرآن، آیات فراوان، سوره های فراوان. بعدن آمدن که مدینه و اسلام تثبیت شده، قدرتی پیدا کرده و کم کم مسئله جهاد به وجود میاد. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، در همان مکه موقعی که مسلمان ها مورد اذیت و ایذا و شکنجه قرار می گرفتن، بعض مسلمان ها می گفتن به پیغمبر فرمان جهاد بده، ما جهاد کنیم با کسانی که اقدام به شکنجه و اذیت و آزار. خب در این جریان خیلی کشته شدن، خیلی از مکه هجرت کردن، به کشورهای دیگه رفتن. خب اونجا پدر و مادر عمار، مادر عمار سمیه و پدرش یاسر، هم در این شکنجه ها کشته شدن در مکه دیگه. اینا میگفتن به ما، به ما پیغمبر میگفتن فرمان به جهاد بده، اما پیغمبر میگفت نه، صبر کنید تا آمدن به مدینه. این آیه مربوط به اینه که بعضی ایمانشان ضعیف بود، امتحانی پیش آمد. در مکه میگفتن اجازه جهاد بده، اما وقتی آمد به مدینه و جهاد، این عقب نشینی کردن. این اون آیه بینه. الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. به مکه بینم گفتن بیم که دست نگه دارید. اینا میگفتن ما دست به شمشیر ببریم و جهاد کنیم. و از اینکه قیل لهم کفوا ایدیکم، ما نماز فعلا اسلام تثبیت بشه، ارزش های اسلامی نهادینه بشه به اصطلاح، و اقیم و اصطلاح و آد و زکات. اما فعلا ما کتب علیه و قتال، وقتی که آمدن مدینه و قتال مشروع شد. ازن للذین، ازن للذین یظلمون بغیر حق، که در قتال انتصاص در سوره حجه. خب فلما کت علیه و القتال ازا فریق منم یخشون الناس، وقتی که فرمان قتال صادر از پیغمبر خدا بله. خب اینا یک عده ترس اینا رو فرا گرفت، یخشون الناس، از طرف مقابل ترسیدن، از طرف از دشمن ترسیدن. وقتی که فرمان جدا ترسی نداره دیگه، سم باید بره به جهاد، یا کشته میشه خب بره بهشت و شهید، یا فاتح میشه برمیگرده اهدل حسنه، یکی از این دو حسن، یا کشته شدن شهادت یا فتح و پیروزی. اما فریق من هم یخشون الناس، اینا از اون طرف مقابل ترسیدن، که خشیت الله، اون اندازه که باید خدا بترسن از نترسیدن، او اشد خشیت یا بیش از آن چی که از خداوند برسن از دشمن ترسیدن. و قال ربنا لما كتبت لنا القتال، در پروردگار چرا قتال بر ما نوشتی؟ جنگ کردن سخته. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اگر حالا یک مقدار دیگه هم جهاد نوشته نمیشد ما زندگی میکردیم، خدا کم کم میمردیم دیگه. بله اینو گفتم بیه که ما اگر جهاد نبود خب جهاد بریم کشته میشیم، ولی خب جهاد هم نبود بمانیم میمیریم دیگه. بله لولا اخرتنا لاجل قریب، اگر ما را به تأخیر میانداختی کار ما را تا اجل قریب. قل متاع دنیا قلیل، به اینو بگی را فرض کن جهاد نبودی 10 سال میماندی، این میماندی چه میکردی؟ میماندی در دنیا زندگی میکردی، زندگی زلیلانه در مقابل دشمن، این چی هست؟ قل متاع دنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا، آخرت خو فکر آخرتتان باشید. ولا تزدمون فتیلا، آخرت اما اگر شما بخواید به جهاد اقدام کنید هم راه تقوا را پیش گرفتید هم از ظلم رهایی پیدا میکنید. آیه 77 از سوره نساء درباره کسانی که ایمانشان ضعیفه، از امتحان در نیامدن، اول میگفتن دست به قتال بزنیم، بعدن وقتی فرمان قتال آمد سوس شدن و این حرف را زدن. آیه بعدش هم آمد اینا ما تکنی یو درک کمال موت بلا کندم فی بروج المشهد، شما چه فکری میکنید؟ بالاخره شما اگر جهاد هم دارید میمیرید دیگه، هر کجا باشید مرگ شما را فرا میگیره، هرچند در برجهای محکمی باشید، در قلعه های محکمی باشید. بنابراین این دلالت داره به این که پیغمبر خدا یک مدتی از طرف خدا مأمور بود مردم بگه جهاد نکنید تا اینکه با پله پله پیش بریم. خب بعد چه وقت تشریح شد این آیات در آیه 77 در سوره نساء در تفسیر المیزان مطالعه میکنید، بعد میایم تفسیر المیزان جلد 2 سوره بقره 5 آیه پشت سر هم مربوط به جهاد و خصوصیات جهاده. خب ایشان بیان که اولین آیات مربوط به جهاد این آیاته، و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. اینجا خصوصیات خردریزه زیاد در این 5 آیه وجود داره. بله قتال کنید، اما اول با کسانی که با شما به قتال می پرداختن مثل کفار قریش و اینا بودن. ولا تعتدوا، اما در همان جهاد هم جهاد با جنگ پر داره. لا تعتد، تجاوز و عدوان حتی در جهاد نیست. بله جهاد خودش یک آدابی داره، اما کشتن زنها، کشتن بچه ها مثلا از این قبل چه، نه این عدوانه. اسلام در جهاد اجازه نمیده که زنها و بچه ها اینا کشته بشن، جای تخریب بشه، بی خود آب بروی دشمن بسته بشه، آب دشمن را مسموم کردن، خیلی چیزا هست دیگه اینا. اما ولا تعدد، ایشان فرمان این آیات جهاد را از چند جهت معین و محدود میکنه. لا تعدد، اما در این حال در جهاد اون مراسم و آداب اسلامی در نظر بگیر. ان الله لا يحب المعتدين، خداوند معتدین را و تجاوز کنندگان را حتی در صحنه جهاد هم دوست نمی داره. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر کجا پیدا کردید اونا رو بکشید. این از جهت نفرات و اینها طرف مقابل. ولی حالا ببینید، ولی وقتلوهم حيث ثقفتموهم، آیات میگه هر کجا پیدا کردید بکشید. و اخرجوهم من حيث اخرجوكم، همانطور که اونا شما را از مکه خارج کردن شما را اونا را خارج کنید، اخراج کنید. ولی فتنه تا اشد دامن القتل، فتنه از قتل بالاتر. مفسرین ما نوان گفتن فتنه یعنی جلو ایمان آوردن را گرفتن، و اجبار بر بقای در کفر. چون اینها کسانی که میگید شکنجه میکردن، این به اینا میگفتن که باید از اسلام برگردید. بله مثلا بلال حبشی را میگرفتن میبردن در بیابان میخواندن، حتی سیخهایی را داغ میکردن بر بدنش میذاشتن یا روی سیخ های داغ میخواندن و اون میگفت احدن احدن، یعنی از بت‌های شما بیزارم، فقط خدای واحد را من میپرستم. اینا شکنجه های فراوان، فتنه را به معنای بازداشتن مردم از ایمان آوردن. خب اینجا بعدا ما میگیم دو قطعه هم از کلام امام داریم. خب اصلا ما معتقدیم کلمات امام و آرای امام در حوزه ها همینطور در مباحث علمی مطرح باشه و چقدر خوب که ما در بحث اون آیات قرآن اینا رو بیشتر توجه داشته باشیم. اینا چون مبنای فقه ما همین آیات دیگه. خب فتنه را اینا معنا کنیم بازداشتن مردم از ایمان آوردن، ولی ما میگن خیر، فتنه به معنی این است که هر فتنه و فسادی به وجود بیاد، هر فتنه و فساد به قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فتنه و فساد و اخلال در زندگی مردم به هر شکلی باشه، یکی از موارد است که جهاد در آن تشریع میشه. بعد هم بگیم کلمات امام، امام فرماید بگیم که بعد آن جنگ هر وقت که این صدام مدام بمباران میکردن، یک عده‌ای بودن میامدن بودن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی، کلمات امام بعد نقل. بعد عده‌ای به اینا اعتراض میکردن این حرفا چه جنگ جنگ تا پیروزی، اینا نخیل. این امام فرماید نمیه اشکال نداره، یک قرآن بالاترش گفته، برای اینکه اینا میگن جنگ جنگ تا پیروزی، قرآن نمیگه جنگ جنگ تا پیروزی، میگه جنگ جنگ تا فتنه به طور کلی شکن بشه، اونم در کل جهان نه در یک نقطه بگه. باید اونقدر ما جهاد کنیم در کل جهان فتنه و فساد از میان برداشته بشه. بله برابر این فتنه را اینا معنا میکنن بازداشتن از اسلام آوردن. ایشان بگه نخیر بدن بخونیم فتنه، یعنی همون ایجاد فساد و اختلال در زندگی مردم، باید اونقدر مسلمان ها قدرت داشته باشن با این استکبار و اینا برخورد کنن با شدت، تا اینکه اونا دیگه میدانی و قدرتی و قدرتی و امکانی برای فتنه پیدا نکنن. حال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فی، من فرمان میده که در مسجد حرام قتال نکنید، حتی یقاتلوکم فا این قاتلوکم فقتلوهم کذالک زاکر، در مسجد حرام برای احترام اون مکان اونجا مقاتله نکنید، و اگر آمدن اونجا باشه و مقاتله کردن شما برای قاتلوکم فقتلوهم کذالک زاکر فا این انتهو، بل اگر نیامه در مسجد حرام باشه و به جنگل به طور کلی از ظلم و تجاوز و اینها بازوان، یعنی از ظلم و تجاوز صرف نظر کردن، فان الله غفور رحیم و قاتلو، دوباره تاکید، حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله و یکون الدین لله، کله در جای دیگه است، و قاتلو حتی لا تکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین، اگر خودداری کردن ولی واقع ظالم ها باید مجازات بشن، از شهر الحرام به شهر الحرام، اگر در شهر حرام که 4 ماه از شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج ذی‌قعده و ذی‌حج و محرم و یک ماه رجب 3 ماه پشت سر همه، ذی‌قعده و ذی‌حج و محرم این 3 تا پشت سر همه، رجب هم جز اشهر اربعه است، ماه حرام از شهر حرام به شهر، اگر در شهر حرام با شما برخورد کردن شما برخورد کنید، ولی حرمات و قصاص، چون برای اینکه اینا در حرمت و احترامش اشهر حرم نگه نداشتن، ما هم قصاص بیم در همون اشهر حرم با اونا می جنگیم. از شهر حرام به شهر حرام رو بتون فمن اعتدا علی کن فعتدا علی به مثل مرتدا علی کن، هر کس به هر اندازه به شما ظلم کرد به همون اندازه، بازم زیاده روی نکنید. و اتقوا الله و اعلم ان الله مع المتقین. حالا آخرش خیلی حرف دار. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. اما در راه خدا انفاق کنید، خودتان با دست خودتان خودتان را به هلاکت نیندازید. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی لا تلقوا انفسكم بأيديكم الى التهلكه. و احسن ان الله يحب المحسنين. آخری مطلب بسیار مهمی در مجموع بیان تبرسی داریم که عرض میکنیم. خب این از آیه 190 تا 195 از سوره بقره است. در جلد 2 تفسیر المیزان صفحه 60 شروع میشه. مطالب فراوانی هست که یه مقدار عرض رسید باید بیشتر دقت کنیم. ما کلمات امروز عرض کنیم که تکمیلش فردا. امام رضوان الله علیه در جلد 19 برخا فلسفه جهاد رو بیان کنه. کمتر اتفاقات یک فقیه در این سطح از فکر و فقاهت و فلسفه و ادبیات و اطلاعات از اوضاع دنیا و ایران و تاریخ همه چیز، بیشتر فقها عمرشان را در حوزه و کتاب گذراندند. اما یک فقیه در این سطح به میدان بیاد، در خارج حوزه گام بذاره، به میدان مبارزه و به میدان عملی ساختن فقه و اونچه که در روایات اهل بیت قرآن هست، خب بیاد آمده میدان. خیلی واقعا ایشان نبود کسی شاید نمیتونه کنه، یک دفعه تمام قدرت های استکباری مجهز بشن، تصمیم بگیرن به میدان بیان. خب ظاهرش جنگ با صدام بود، اما جنگ با صدام نبود، جنگ بود با آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلستان و صهیونیست‌ها و ایادین و تمام اینا به میدان آمدن. بلکه این چراغ خاموش کنن، این پرچم را سرنگون کنن. خیلی واقعا خداوند متعال یه توفیق بزرگی به امام داد. خیلی یک شخصی در برابر کل دنیای استکباری و ایادیون ایستاده باشه، 8 سال شوخی نیست. وقتی این 8 سال این تجربه های بزرگی باید آموخته باشه، به ما هم یاد داده باشه. در این 8 سال باید نقشه های مختلفی را بر اساس اسلام طرح کنه تا بتواند غالب باشه، پیروز بشه. و این 8 سال جنگ با افتخار پشت سر بگذاره، خب این خیلی کار بزرگی بوده، کار خیلی بزرگی بوده. مورد کلمات امام درباره این جنگ در این صحیفه نور خیلی زیاده. خب باید بالاخره طوری صحبت کنه به این که اسلام رو بخواه گیدی از نظر قرآن و اسلام به این مردم مسلمان. باید ما بفهمانیم که این جنگ ما، برخورد ما بر حق است و درسته، تا بتانیم فوج این مردم را به جبهه بفرستیم، چون ما قدرتی غیر از مردم نداریم. ما خیلی بایستی کلام متین باشه، جامع باشه، با موازین قرآن و اخبار هماهنگ باشه. خب اون امام واقعا اون قدرت بیانی و قلمی خودش خیلی مهمه. ایشان در جلد 19 چند صفحه درباره این که این جنگ دنباله جنگ های پیغمبران خداست و به این جنگ رحمته. حالا اینجا استدلالی داره که مطالعه میکنید. در جلد 19 صحیفه نور صفحه 112 تا 115-16 چرا؟ چون میگه این جنگ باعث میشه به این که همون کسانی که آمدن به جنگ شما برای اون رحمته، که اون اگر بمانن فساد بیشتر میکنن دیگه. فساد اونا هم در آخرت عقوبت برشان داره دیگه. بلکه هر چه زودتر قالشانه بکنید، هر چه زودتر رو بکشید، داره همون هم رحمته. علاوه از این که برای ما رحمته که می جنگیم و شر اونها را از سر مردم کم میکنیم، برای اونا هم رحمته. چون اینها اگر بمانن معلوم است فساد بیشتری ایجاد خواهند کرد، چون راه ناحق دارن میرن دیگه و همون راه های اونو برای در آخرت عذاب داره. و یک مقداری در این قسمت دعوت قرآن برای رفع فتنه از عالم روی این مطلب است. اینجا خلاصه باز چند جا همین آیه رو میگه قاتلو مطلات کنه فتنه، بزرگترین رحمت بین که فتنه را رفع کنن. تا فتنه را مفسرین ما به معنی بازداشتن از اسلام اینا، چون فتنه را به معنی همون ایجاد فتنه با فساد و حق‌کشی اینطور معنا میکنه. خب بعد کم کم میگه پیغمبران را که میگه که بر حضرت نوح و فلان و فلان، میگه گمان همین حضرت عیسی هم اگر به او مهلت میدادن، اونم مثل حضرت موسی به جنگ فرعون اینا میرفت چیکار میکرد اینا؟ بله عمل میکرد همونطور که پیغمبر ها دیگه میکردن. اما بعضی ها میگن به اینکه حضرت عیسی اصلا جایی نداشته است، سرکار با جایی نداشته، باید یک ناصح بوده. اینا به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد بکنن. اگر این طور باشه معلوم میشه عیسی یک واعظی بوده است نه پیغمبر. برای کسی که بشینه فقط نصیحت بکنه میشه واعظ. اینا میگه برخلاف، این اهانت به حضرت عیسی است. اگر میگن حضرت عیسی فقط سرکار با جایی نداشته، اینا به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد میکنن. اگر اینطور باشد معلوم میشه که یک واعظ بوده نه یک پیغمبر. واعظ غیر نبی است. نبی همه چیز داره، نبی شمشیر داره، جنگ داره، گاهی هم صلح داره. بله خب بالاخره نصیحت بکنن به جوانه ها که به این حرف ها توجه نکنین. داره ریشه قرآنی جنگ تا پیروزی همینی که عرض کردم ریشه قرآنی شنست که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و اینها را میگن. این جلده عرض کنم که عرض کردم چندم بود؟ بله خب بعد در جلد هشتم، در جلد هشتم باز همینطور درباره اسلام مکتب تحرک از جهاد اینها رسالات انبیا این بود از اینا. بعدن خیلی مطلب دارن که اون زمان علیه علما تبلیغ میکردن، اینا رو انگلیس ها درست کردن، اینا رو ثروتمند ها درست کردن، علما رو مردم سرگرم کنن تا این ثروتمند ها بهتر بتونن زندگی کنن، یا انگلیس ها ورده که اینا مردم رو سرگرم کنن چیکار کنن. اینا رو جواب داده میگه خود من سوار ماشین بودم جای مصر در جلد هشتم صفحه 291. من میگم خدا سوار ماشین بودم با عده از علما، دیدم که چند نفر گفتن ما کی هستن، ما چند مدت بود که آدمای به این هیکل ندیده بودیم. تو یواشی به هم گفت اینا انگلیسا اینا رو درست میکن، انگلیسا اینا رو درست میکنن که مردم رو سرگرم کنن، بهتر بترن مردم از این قبل چیزا. خب مطالعه میکنین تر آخرش هم کلامی داره مال مجموعه بیان که ان شاء الله فردا عرض میکنم.